همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیک صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از ابو ریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی سخن میگوییم و شما را با افکار، دیدگاه‌ها و آثار او آشنا میکنیم. در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش، تندیس 4 ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساختند. فکر میکنید این 4 اندیشمند بزرگ از کجای این جهان هستند و به کدام ملت تعلق دارند؟ اولین تندیس متعلق به ابو علی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی است. نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و کتاب قانون در طب که یکی از معروفترین آثار تاریخ پزشکی جهان به شمار می‌رود. دومین تندیس متعلق به ابو ریحان بیرونی، دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم نگار و مورخ بزرگ ایرانی در سده 4 و 5 هجری است. سومین تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی دوره سلجوقی است. و بالاخره 4 تندیس زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک مشهور است. این 4 دانشمند در سرزمین بزرگ ایران تربیت یافتند و دانش خیش را به 4 سوی جهان پراکندند. مجسمه این بزرگان علم در زیر 4 طاقی که به سبک پارسه یا تخت جمشید ساخته شده قرار دارد و یادآور مشارکت گسترده مردم ایران در پیشرفت دانش و علوم نوع بشر است. عزیزان، در سال 415 هجری قمری فرمان روای ترک های ولگا گروهی را به غزنه فرستاده بود. این گروه با ساکنان سرزمین های قطبی رابطه بازرگانی داشتند و بیرونی از آنان خواست اطلاعاتشان را درباره آن سرزمین ها ارائه کنند. یکی از آن فرستادگان در پیشگاه محمود غزنوی گفت که در سرزمین‌های دوردست شمال گاهی خورشید روزهای زیادی غروب نمی‌کند. سلطان محمود در آغاز بسیار خشمگین شد و آن سخنان را کفرآمیز خواند، اما ابو ریحان به او گفت که سخن آن فرستاده درست و علمی است و ماجرا را برایش توضیح داد. بیرونی از اطلاعاتی که در این سالها گرد آورده بود در کتاب مهم خود درباره هند با نام تحقیق مال الهند که تألیف آن در سال 421 هجری قمری درست پس از مرگ محمود اتمام یافت استفاده کرده است. اندک زمانی پیش از آن بیرونی کتاب موجز خود درباره ریاضیات و نجوم را تألیف کرده بود. پس از مرگ محمود و جانشینی فرزندش مسعود، راه برای پژوهش‌های بیرونی هموارتر شد و در همین روزگار بود که بیرونی کتاب قانون مسعودی را که دانشنامی از دانسته‌های اخترشناسی تا آن زمان به شمار می‌رود به پایان رساند. سلطان مسعود به پاس کوشش ابو ریحان در نگارش آن کتاب پاداشی از زر و سیم برای او فرستاد، اما بیرونی همه آنها را به خزانه بازگرداند و به مسعود گفت که از آن بی‌نیاز است، چرا که همواره زندگی را به قناعت گذرانده است و اکنون به این شیوه خو گرفته و ترک آن برایش بسیار سخت است. از قرائن چنین برمی آید که جانشینان محمود غزنوی بیرونی را به ادامه کار علمی تشویق و لوازم این کار را برای او فراهم کرده باشند، زیرا از دوره سلطنت مودود پسر مسعود غزنوی کتاب‌های دستور الجماهر فی معرفت الجواهر در کانی شناسی و کتابی در داروشناسی و مفردات پزشکی از بیرونی برای ما به یادگار مانده است. سرانجام بیرونی در سالهای آغازین فرمانروایی جانشین مودود در رجب سال 440 هجری قمری در سن 77 سالگی در غزنه درگذشت. ابوالحسن علی ابن عیسی فقیه نامداری که در لحظه‌های پایانی بر بالین ابو ریحان بود نوشته است که آنگاه که نفس در سینه او به شمار افتاد بر بالین او حاضر آمدم و در آن حال از من پرسشی فقهی پرسید. گفتم اکنون چه جای این پرسش است؟ گفت ای مرد، کدام یکی از این دو کار بهتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته از دنیا بروم؟ و من آن مسئله را باز گفتم و فرا گرفت و از نزد وی باز گشتم. هنوز بخشی از راه را نپیموده بودم که شیون از خانه او برخاست. عزیزان، همانطور که گفتیم ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند برجسته ایرانی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمینشناسی، مردمشناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او در خوارزم چشم به جهان گشود و در غزنه پایتخت غزنویان چشم از جهان فرو بست. این دو شهر در آن زمان در حوزه قلمرو سلسله‌های ایرانی بود. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط زمین، شیوه نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها، پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار ابو ریحان است. طبق بررسی به عمل آمده توسط بیرونی پژوهان اروپایی مانند ویدمان، سوتر و رشر، کل آثار بیرونی از تألیفات پردامنه گرفته تا رساله های کوتاه درباره موضوعاتی خاص بالغ بر 180 اثر است. از این آثار حدود 115 عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به آنها اختصاص دارد که فقط 28 عنوان از آنها به دست ما رسیده است. به باور ادوارد زاخاو، بیرونی بزرگترین نابغه است که تاریخ به خود دیده است. این نابغه شگفت روزگاران به گونه چشمگیری بر بسیاری از رشته‌های دانشگاهی روزگار ما همچون تاریخ، ادبیات، فلسفه، طبیعیات، ریاضیات، هندسه و ستاره‌شناسی چیرگی داشته است. عزیزان، با این همه در جریان نهضت ترجمه متن‌های علمی از عربی به لاتینی قرن‌های ششم و هفتم، هیچ یک از آثار بیرونی به زبان لاتین ترجمه نشد. احتمالاً غفلت زندگی نام نویسان دوره اسلامی از میراث علمی بیرونی در این امر مؤثر بوده است، چرا که تنها ابن ابی اسیبعه چند سطر به بیرونی اختصاص داده و علی قفطی و ابن خلکان حتی نامی از او نبردند. همچنین از بیرونی برخلاف معاصرانش نظیر ابن هیثم و ابو عبید جوزجانی و جانشینانش چون مؤیدالدین ارزی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی و ابن شاطر که همگی به انتقاد از نجوم بطلمیوسی برخاستند و حتی در مواردی الگوهای دیگری برای هیئت عالم مطرح کردند، اثری در این باره موجود نیست. این انتقادها یکی از وجوه بسیار مهم نجوم دوره اسلامی در قرن‌های هفتم و هشتم به شمار می آمده و بر کارهای کوپرنیک در این زمینه اثر گذاشته است. تنها اثری که در این زمینه از بیرونی یاد شده، اثر گم شده ابطال البهتان به ایراد البرهان است که بنابر شواهد در رد نظریه بطلمیوس درباره عرض سیارات تألیف شده است. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
یاران جان، برنامه پرتوی از آفتاب همینک تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
شأن مجلس، جایگاه مجلس به خاطر شأن قانونه، اون چیزی که مجلس را، مجلس قانونگذاری را ارزش میبخشه و جایگاه معززی و معظمی برای او قرار میده، مسئله قانون گذاری است. چون قانون مایه اصلی زندگی اجتماعی است، قانون حیات اجتماعی و شرط الزامی زندگی اجتماعی قانون. این کار رو مجلس میکنه. اهمیت مجلس از این جهت عمدتاً. خب قانون البته خیلی اهمیت دارد، منتها از نظر اعتبار عقلایی اون قانونی بیشتر معتبر است که متکی به خرد جمعی باشه. قانون‌هایی هست بوده در طول تاریخ که قانون بوده، بعضی هاش خوب هم بوده بد هم نبوده، اما از مغز یک نفر صادر شده. یاسای چنگیزی معروف، قانون‌های خیلی معتبر قوی وضع شده، مردم بر طبق او عمل کردن. منتها این قانونی که از مغز یک انسان ناشی می شود، این ارزش اون قانونی را که با خرد جمعی به وجود میاد، اون ارزش رو از نظر عقلا نداره. حالا اگر اون خرد جمعی یک امتیاز دیگر هم داشته باشد و او این که اون مجموعه‌ای که نشستند این قانون رو تنظیم کردند، صاحبان خرد، نماینده یک ملت باشن، یعنی در واقع یک ملت هست که دارد قانون میگذاره، این طبعا اعتبارش خیلی بالا میره. مجلس قانون گذاری اعتبار حقوقیش متکی به اینه: اولا قانونگذار است، ثانیا قانونگذاریش ناشی از خرد جمعی است، ثالثا این مجموعه منتخب یک ملته. ملت نشستن فکر کردن این جمع رو انتخاب کردن، با اکثریت فرستن مجلس.
دوستان خوبم، به سوی نور تکرارشو شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
او زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از مجموع برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. دوستان، با پایان یافتن سوره کوثر در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره کافرون را آغاز می‌کنیم. این سوره 6 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره رسول خدا و مؤمنان را از هر گونه سازش و معامله بر سر اعتقادات دینی برحذر می‌دارد و یا منع می‌کند. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 6 از سوره کافرون گوش فرا می‌دهیم.
سوره کافرون. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قل یا ایها الکافرون،
بگو ای اهل کفر،
لا اعبد ما تعبدون،
آنچه را که شما عبادت می کنید عبادت نمی کنم،
ولا انتم عابدون ما اعبد،
شما نیز آنچه را من عبادت می کنم عبادت نخواهید کرد،
ولا انا عابد ما عبدتم،
پس من پرستنده یه چیزی که شما پرستش می کنید نیستم،
ولا انتم عابدون ما اعبد،
شما نیز پرستنده آنچه که می پرستم نیستید،
لکم دینکم ولی دین،
پس دین شما برای شما و دین من برای من. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
مشرکان مکه که دیدند نمی توانند پیش راه نفوذ و گسترش آیین اسلام را در مکه بگیرند، پیشنهاد نوی را مطرح کردند. آنها نزد رسول خدا آمدند و به آن حضرت گفتند: ما حاضریم خدای تو را بپرستیم، به شرط آنکه تو هم خدایان ما را بپرستی و به آنها احترام بگذاری. یک سال تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را پرستش می کنیم. باز سال بعد تو خدایان ما را عبادت کن و سال بعد از آن نیز ما خدای تو را عبادت می کنیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم. آنها برای این پیشنهاد خود توجیه و اساس هم داشتند و می گفتند: اگر دین تو برحق باشد ما از آن بهرمند شده ایم و اگر آیین ما برحق باشد تو از آن بهرمند شده ای. پس به جای آن که یک دیگر را نفی و رد کنیم، با هم در پرستش خدایان مشارکت کنیم. به دنبال این پیشنهاد این سوره بر رسول خدا نازل شد. پیامبر هم آیات این سوره را بر مشرکان خواند تا به طور صریح و آشکارا و روشن با آنها اعلام کند که توحید و شرک با هم قابل جمع نیستند، تا بخواهند حق و باطل را با یک دیگر معامله کنند. من که به بت‌های شما اعتقاد ندارم چگونه میتوانم آنها را بپرستم؟ و شما که به خدای من اعتقاد ندارید چگونه میتوانید او را بپرستید؟ پرستش که یک امر ظاهری یا تشریفاتی نیست که بگوییم یک سال این خدا و سال دیگر آن خدایان. پرستش بر اساس باورهای درونی و نیت و انگیزه های درونی شکل می گیرد. از این رو پیشنهاد شما قابل پذیرش نیست. بر این اساس آموزه های دینی چون توحید و نفی و رد شرک امری قابل مذاکره نیست که بتوان برای جلب نظر دیگران بر سر آنها معامله و سازش کرد و حق را نادیده گرفت. از آنجا که مشرکان پیشنهاد خود را با تعبیرهای مختلف تکرار می کردن و در دعوت پیامبر به شرک اصرار می ورزیدن، در این سوره آیات نفی یا رد شرک و بت‌پرستی تکرار شده است. این به خاطر آن است که آنها در مصالحه بر سر مسئله بت‌پرستی پافشاری نکنند و از هر گونه احتمال سازش میان توحید و شرک مایوس شده و دیگر به دنبال چنین طرح و نظری نباشند. روشن است که رسول خدا برای دعوت همه انسان‌ها به دین اسلام مبعوث و برانگیخته شده است، اما کسانی را که حاضر به پذیرش منطق حق نیستند و بر راه باطل خود تاکید دارند باید به حال خود رها کرد و به آنها گفت که آیین شما برای شما باشد و آیین من برای خودم، چنانکه در آیه 55 سوره قصص خطاب به این اشخاص گفته شده است: اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما. در واقع این شیوه سخن گفتن با مخالفان به نوع تهدید آنهاست، نه مجوزی برای انجام هر عملی یا داشتن هر باور و عقیده‌ای. به طور کلی آیات این سوره جدایی کامل خط توحید را از شرک اعلام می کند و بر این نکته تاکید دارد که توحید و شرک دو راه کاملا جدا از هم و مغایر و خلاف با یک دیگرند و هیچ مانندی و شباهتی به هم ندارند. توحید انسان را به آفریدگار یگانه و هستی بخش پیوند می سازد، در حالی که شرک مسیر انحرافی و کجروانه و بیراه است که انسان را از پروردگار جهان دور می کند. پیامبر اسلام و اصولاً همه فرستادگان الهی نه تنها یک لحظه با شرک سر سازش نداشتند، بلکه مهمترین برنامه آنها مبارزه با شرک و چندگانه پرستی بوده است. از این آیات می آموزیم که اول، باورهای دینی قابل مذاکره و سازش نیست، زیرا بر پایه استوار حق است و حق با باطل جمع نمی شود و کنار هم قرار نمی گیرد. دو، دشمنان دین را از خود مایوس کنید تا امیدی به تمایل شما به آیین آنها نذاشته باشند. سوم، اقامه نماز که مظهر عبادت در اسلام است، ملاک تمایز و فرق کردن مؤمن از کافر است. از این رو مسلمانانی که نماز به جان نمی آورند به کفر نزدیکند. و چهارم، مردم در انتخاب دین آزادند نه مجبور. به همین جهت رسالت پیامبر دعوت مردم به دین حق است، نه اجبار آنان یا مجبور کردنشان به پذیرش آن.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن تفسیر سوره کافرون شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، رازهای مجازی رو همینک تقدیمتون میکنم، بشنوید.
بازیوشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط چیزای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب‌هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و مخاطبان ارجمند گفتارهای صدای خراسان، در این لحظه در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود. این برنامه در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار رازهای مجازی را ادامه می دهیم با این امید که تا پایان همچنان در خدمت شما باشیم و شما پیگیر این گفتار باشید. اما یکی دیگر از مسئله های مهم و تأثیرات منفی اینترنت که یکی از مسئله های اساسی نیز می باشد وابسته به فساد اخلاقی است. فساد اخلاقی اخیراً مواردی از اثرات منفی اینترنت در این فهرست است. فساد اخلاقی همطور که ذکر کردیم در فهرست اثرات منفی اینترنت در یک جایگاه خاص قرار دارد. علاوه بر بسیاری از چیزهای مفید و مؤثری که اینترنت فراهم می آورد، چیزی وجود دارد که می تواند به فساد اخلاقی در نوجوانان یا دانش آموزان منجر شود. به عنوان مثال، برای جوانانی با این سن و سال شخصیت و همچنین مفاهیم اخلاقی در آنها در حال شکل‌گیری و رشد است. ذکر این مطلب مهم است که اینترنت که به عنوان یکی از متغیرترین اختراعات یا ابداعات زندگی به شمار می آید، موقعیت خود را در هر حوزه از زندگی تثبیت کرده است، از صنعت یا صناعت گرفته تا آموزش یا پزشکی. با وجود این، افزایش اثرات منفی اینترنت پرسش را درباره استفاده از این پدیده در زندگی روزانه مطرح می کند. همونطوری که می توانید ببینید، اکثر اثرات منفی اینترنت در باره تعامل بین مجاز و واقعیت است. برای انجام این کار مهم است که ماهیت اینترنت را به طور دقیق بشناسیم. بله دوستان، اینترنت به عنوان یک سیستم کمکی برای زندگی به وجود آمد، نه به عنوان جایگزینی برای آن. آنچه در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعیتون اتفاق می‌افتد ممکن است در دنیای واقعی به حقیقت راست نیاید. بنابراین این حقیقت وجود دارد که رابطه‌تان در دنیای واقعی از رابطه‌هایی که با آدم‌هایی که هرگز ندیدید و در اینترنت برقرار می‌کنید مهم‌تر هستند. از این رو برای دور ماندن از اثرات منفی اینترنت مهم است که خودتان را از وابسته شدن به این شبکه دور نگه دارید. در راستای این موضوع چند سرگرمی جالب در دنیای واقعی برای خودتان انتخاب کنید، مثل کتاب خواندن و ورزش و امثال اینها، و در آن صورت فرصت نخواهد شد که به دام اینترنت بیفتید. خب یاران همراه، فرصت است که به بخش کارشناسی رو بیاوریم و باز هم از آقای علی اکبر زلفی کارشناس مسائل رایانه‌ای میشنویم. بخش های از صحبت های شما را در برنامه گذشته پیشکش سهم شما عزیزان کرده بودیم.
یه پزشک در واقع متخصص سلامت امواج به من میگفت، ایشون میگفتش که سلامت امواج داره، شنیده بودید؟ یه تخصصه، ایشون از آمریکا تخصصش رو گرفته بود. گفتم کار شما چیه؟ گفت ما امواج رو بررسی میکنیم ببینیم چقدر آسیب به بدن و اینا میرسونه. میگفت هر جا میری اینو بگو من به عنوان یک متخصص این رشته حاضرم بنویسم، امضا کنم و تضمین بدم کسایی که تو خونهشون مودم وای فای دارن و مدامشون شبانه روز روشنه، حتما بچه‌ای که تو اون خونه هستن در آینده نمیتونن بچه دارشن یا مشکل فرزندآوری پیدا میکنن. خانوما حتما به بدنشون آسیب میرسه و ممکن است سقط جنین و این چیزا تو زندگی خانوادهشون اتفاق بیفته. گفتم برای چی؟ گفت به خاطر اینکه این مدام مدام امواج داره شلیک میکنه که بالاخره گوشی شما بگیره متصل بشه دیگه. حالا فکر کنید این وقتی که شما خوابید شب تا صبح یا در طول روز، این امواج به بدن شما میرسه و سیستم عصبی شما رو تحریک میکنه و تغییراتی تو بدن شما به وجود میاره که یکی از آسیباش میتونه همین باشه، یا سردرد یا امثال اینها. ببینید اینا این چیزایی که اصلا ما بهشون فکر نمی‌کنیم. ایشون میگفت یه گلدون گل بذار نزدیک مودم وای فای، بعد یه مدت می‌بینی گل خوش شد، بعد یه مدت کوتاه. چرا؟ این مودم یا تیریجی که رو گوشی فعاله، تیریجی تمام قدرت باتری شما رو میاره پشت امواج تا تقویتش کنه. تیریجی هم وای فای دیگه، یه مدل از وای فای، تا تقویتش بکنه موبایل شما متصل بشه به بی تی اس یا آنتنای مخابراتی. فاصله شما تا آنتن مخابراتی چقدره؟ 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر. خب این اینقدر باید قوی باشه که به اون برسه دیگه. و بعد دیدید گوشی داغ میکنه وقتی تیریجی روشنه یا یکی زود باتش تموم میشه؟ میگفت تیریجی دیگه حالا ضرب در 10 بکن، یعنی وای فای ضرب در 10 یا ضرب در بعض وقتا 100 به نسبت فاصله میتونه آسیب برسونه. دستگاه بی تی اس و اینها همش در موردش حالا حرف است. خب حوزه سلامت خیلی مباحثش مفصله. سیاست خارجی شده دیپلماسی عمومی. الان ما سفارت آمریکا رو تو فضای حقیقی بستیم، رفت فضای مجازی سفارت باز کرده. یکی دو هفته پیش وزیر امور خارجه آمریکا میگفتش که میگفت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران بهترین سرمایه برای ایالات متحده آمریکا هستند، که در تاریخ آمریکا یا همچین سرمایه‌ای سابقه نداشته. میگه دیگه ما نیاز نیست برای این که روی فکر مردم ایران تأثیر بذاریم با دولت مردای ایران و با حکومت ایران صحبت بکنیم، ما مستقیما با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی در ارتباطیم و میتونیم اونا رو هر وقت خواستیم تحریک بکنیم و هر کاری خواستیم باشون بکنیم. یه سخنرانی مفصل در رابطه با همین قضیه داره. مباحث امنیتی تبدیل شده به امنیت اطلاعات. من حالا اینایی که میگم آسیب هاست، هر کدوم آسیباشو اشاره کردم، در فرصت هایی هم میتونه داشته باشه. من تا فرصت ها رو من اشاره نمی کنم تو این بحث از صحبتم، به این دلیل که ما فرصت ها رو عموما خیلی پررنگ تر از اون چیزی که هست میشناسیم، مثلا نیازی به پرزنت نداره. خیلی همون از همین گوشی استفاده میکنیم به واسطه همین فرصت هاش، ولی به آسیب هاش توجه نداریم. اگه موافقی طلبات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این کلیپ حدوداً 7 دقیقه 8 دقیقه هست، یه سری از مسائل فضا مجازی رو میگه، بعدش انشاءالله باز صحبت‌های دیگه هست که خدمتتون عرض می‌کنم. خب من این مقدمه رو اینم بهش اضافه بکنم که ما معمولاً وقتی از مشکلات فضای مجازی صحبت می‌کنیم،
بر اساس آمار ارائه شده توسط دانشگاه استنفورد، 13.7% از آدم‌ها دور شدن از اینترنت به مدت چند روز را غیر ممکن می‌دانند. واقعیت جالب آن که بر اساس پژوهش صورت گرفته توسط دانشگاه لوا، مردها بیشتر احتمال دارد به اینترنت معتاد شوند و عادت افراطی پیدا کنند. نه تنها جذب عامل‌های فوق ذکر می‌شوند، بلکه بسیاری از دانش آموزان و نوجوانان به عنوان راهی برای پنهان شدن از دنیای واقعی به اینترنت پناه می‌آورند. آنها وقتی در جهان خیالی که در اینترنت ساخته‌اند زندگی می‌کنند، احساس راحتی و امنیت بیشتری دارند. مشکل خطرناک اعتیاد به اینترنت نه تنها بر روند زندگی بلکه بر سلامتیشان نیز تأثیر می‌گذارد. مطالعه‌ای که در 12 مارس سال 2010 منتشر شد نشان داد که بین استفاده از اینترنت و افسردگی رابطه مستقیم وجود دارد. به خصوص آدم‌هایی که به اینترنت اعتیاد دارند از آدم‌های معمولی احتمال افسردگیشان بیشتر است. طبق گزارش هیلاری کش، یک روان درمانگر آمریکایی، 8-10% از نوجوانان آمریکایی به اینترنت معتاد می شوند. این رقم یعنی حدود 2 میلیون نوجوان فقط در سرتاسر ایالات متحده به این سیستم وابسته شدند. این هشدار واقعی است که برای آدم ها تا این اثرات منفی اینترنت بر دانش آموزان و نوجوانان را شناسایی کنند و نسبت به این مسئله و مشکل بی پروا نباشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در زمینی برخی از مشکلات وابسته به استفاده نادرست و بی‌رویه از اینترنت، صحبت‌های آقای علی اکبر ذوقی را می‌شنویم که بخش‌هایی از صحبت‌های ایشان در برنامه‌های گذشته پیشکش سهم شما گرامیان شده بود.
وقتی از این مشکلات شروع می‌کنیم به صحبت کردن، افرادی که حرفا رو که می‌شنوند معمولاً به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته میگن پس این تکنولوژی به هیچ دردی نمیخوره، همش هم داره به ما آسیب میرسونه، مثلا نخواستیم بکنیم بندازیم دور، مثل قدیم زندگی کنیم. این چی بود افتاد به جونمونو؟ چی بود؟ چه بلای سرمونو برد از این داستانا؟ که من این دسته رو هم کراواتیشو دیدم هم روحانیشو دیدم. یعنی فکر نکنید اینا همه مثلا آخوند و یا مثلا مذهبی های تندی حرفو میزنن، نه، من آدمای کراواتی هم دیدم که این حرفو زدن. از اون طرف یک گروه دیگه هستن، یا استاد دانشگاه هست طرف دکترا داره و این حرفو میزنه. میدونید این تئوریا تو تمام دنیا وجود داره، فقط هم ایران نیست. یک گروه دیگه هستن که میگن دیگه اومده، دیگه گوشی اومده، نمیدونم این اومده اون اومده اومده، همین بذار هر چی شد شد دیگه، باید ازش استفاده کنیم، نمیتونیم هیچ کاریش بکنیم، همین که هست باید ازش استفاده بکنیم، با بدی و خوبیش باید با هم قبول کنیم، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. من معتقدم، نظر شخصی منه، من معتقدم هر دوی این تفکرها غلطه. نباید ما بکنیم کامل بندازیم دور، چون اشتباهه. الان دنیا در حال پیشرفت در حوزه فناوری هست، نباید بریم اینو کامل بگیریم و همه آسیب‌هاش هم به زندگیمون وارد بکنیم و براش هیچ تدبیری هم نکنیم. هر دوش غلطه. و کلن این تفکر از کجا تو ذهن ما شکل میگیره؟ از اونجایی که محصول رو با فناوری اشتباه میگیریم. یعنی چی؟ ببینید، ما من به نظرم فناوری چیز خوبیه. اصلا ما فناوری بد تو دنیا نداریم، همه این فناوری ها خوبن. فناوری علمه. ببینید عبارتشو دقت کنید، میگن تکنولوژی یا فن آوری. فن چیز خوبیه، فن یعنی یه جور کار و اشتغال دیگه، یعنی اصلا چیز خوبیه. فن علمه، هر فناوری محصول علوم مختلفه. مثلا همین فناوری اطلاعات که بهش میگن information technology، یعنی فناوری اطلاعات، یا مخففش میشه IT، از مسائل مکانیکی توش هست تا علوم انسانی، تمام اینا رو با هم ترکیب کردن شده فناوری اطلاعات. هر فناوری هوافضا همینجور، فناوری هسته‌ای همینجور، فناوری دیگه هم همینجور. خب شما ببینید، دقت کنید، من چند تا مثال بزنم. مثلا شما میگید فناوری هسته‌ای، یه سری سانتریفیوژ نیروگاه چیه؟ یک کشور به نام آمریکا میاد از این فناوری هسته‌ای یه چیز به نام بمب هسته‌ای، بمب اتمی میسازه، تو یک ساعت به اندازه 8 سال جنگ ما آدم میکشه، تو یک ساعت. خب اونم نکشتن طبیعی، یعنی اینها دیگه نسلای بعدشون هم هنوز آسیب میخوره بهشون. خب یه کشور دیگه میاد، یا همون آمریکا میاد، از همین فناوری هسته‌ای رادیو دارو تولید میکنه. دقت کنید، فناوری یکیه ولی محصولش، یکی شد بمب هسته‌ای فقط میشه باش آدم کشت، یکی شد دارو میشه آدم‌ها رو به زندگی برگردون، یا زندگی رو با آدم‌ها برگردون، سالمشون کرد. اینقدر با هم متفاوتن. فناوری پزشکی، یکی بمب شیمیایی میسازه، یکی دارو میسازه. فناوری همه به همین شکلن. هر فناوری بگید اشکال از فناوری نیست، اشکال از محصوله. و محصول رو هم آدم ها ساختن، یکی یه فن رو بلده، یه حرفه‌ای رو بلده، ولی مغز خرابی داره، با مغز خرابش میره بمب میسازه. اون یکی نه، مغز سالمی داره، فکر سالمی داره، اندیشه مفیدی داره، به فکر کمک کردن به انسان هاست، میاد از همین فناوری دارو تولید میکنه. پس اشکال از فناوری نبود، اشکال از محصوله. محصولات هم دو دستن، همونجوری که من گفتم، یه سری محصولات محصولات خوب هستن، یه سری محصولات محصولات بد هستن. از محصول بد ممکنه استفاده خوب بشه، ولی محصول خوب نمیکنه. مثلا یه نفر ممکنه تو شرابخونه، مشروبخونه نمازم بخونه، ها، مشروبخونه رو که خوب نمیکنه، که میگن یکی تو مشروبخونه نماز خونه. از اون طرف از یه چیز خوبم ممکنه استفاده بد بشه. یه نفر تو مسجد ممکنه گناه بکنه، مسجد محل گناه نیست، و یه نفر اونجا گناه. یا دارو چیز خوبیه دیگه، یکی ممکنه با دارو خودکشی بکنه، دارو رو چیز بدی نمیکنه. مثلا تو همین حوزه IT بگید این گوشی موبایل فناوری یا محصول؟ محصول دیگه. این کامپیوتر، لپتاپ فناوری یا محصول؟ شبکه‌های اجتماعی فناوری هستن یا محصول؟ اونم مثل همین. من معتقدم که وایبر و واتساپ و اینستاگرام و لاین و تلگرام و امثال اینها، نرم افزارهای خارجی یا بدافزارهای خارجی، همشون دلایلش هم هر چند تا خاصی بهتون میگم، اینا محصول بد هستند. ولی ما محصولات ایرانی هم داریم که من اینا رو محصول خوب میدونم. از اون محصولات بد ممکنه یه نفرم استفاده خوب بکنه، ولی این محصول هنوز بده، قطعا بده.
از آن همراه گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان در پناه خدای متعال باشید.
دوستان عزیز، یاران جان، برنامه راز تندرستی همینک تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نوشیدنی های کافئین دار موضوعی است که در این قسمت اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر رضا شاهینی، متخصص صنایع غذایی، هم کارشناس برنامه هم که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. نوشیدنی های زیادی داریم که می توانند با مصرف آنها کافئین های مورد نیاز بدن را در طول شبانه روز کسب کنید. کافئین دارای فواید زیادی هست، اما برخی از نوشیدنی های کافئین داری وجود دارد که به علت ضررهایی که دارند سلامتی را به مخاطره می اندازند، همچون نوشابه های انرژی زا. البته در این که کافئین یک داروی طبیعی است و فواید زیادی مثل تقویت حافظه، پیشگیری از سرطان پوست، درمان کبد چرب و غیره دارد شکی نیست، اما نکته اینجاست که نوشابه با داشتن قندهای مصنوعی و کالری بالا باعث چاقی می شود و همچنین اسیدهای موجود در نوشابه مینای دندان را از بین می برد. به طور کلی ضررهای نوشابه خیلی بیشتر از فوایدش است. قهوه یکی از معروفترین نوشیدنی های کافئین دار به شمار می رود. وقتی قهوه می نوشید فقط به این فکر می کنید که انرژی لازم برای یک روز کاری را به دست آورید، اما در حقیقت نوشیدن قهوه مزایای دیگری هم دارد. کارشناسان تخمین می زنند که در سراسر جهان روزانه بیش از 2 میلیارد فنجان قهوه مصرف می شود. محققان فواید نوشیدن قهوه را برای بیماری های مثل دیابت، بیماری قلبی عروقی، بیماری التهاب روده و بیماری های مربوط به کبد را بررسی کردند و به نتایج بسیار مطلوبی رسیدند. فواید مصرف چای. چای سیاه نوشیدنی است که بعد از آب بیشترین مصرف را در جهان دارد. مصرف روزانه چای می تواند از بروز حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کند. یکی از مهمترین فواید چای کمک به سلامت دهان و دندان است که این مسئله در تحقیقات گسترده‌ای اثبات شده است. همینطور که می دانید فلوراید ماده است که از آسیب‌های دندان جلوگیری می کند و این ماده به مقدار زیادی در چای وجود دارد. مصرف چای خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می دهد. مصرف چای به دلیل داشتن فلاون باعث بهبود سلامت قلب می شود. به گفته یه پژوهشگران مصرف چای سیاه احتمال ابتلا به سنگ کلیه را تا 8% کاهش می دهد و مصرف روزانه چای می تواند اسهال را درمان کند. دکتر رضا شاهینی متخصص صنایع غذایی.
کافئین یه ماده شیمیاییه که در ترکیبات دارویی به عنوان ترکیبات محرک هم محسوب میشه. این مشخصا روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیر میذاره کافئین و عملکرد مغز رو تغییر میده. باعث میشه که متابولیسم بدن بره بالا، نمیدونم هوشیاری بیشتر بشه، آگاهی محیطی بیشتر بشه. به این ترتیب برآوردهایی که انجام شده اینه که حداقل یه چیزی حدود 90% مردم دنیا به گونه‌ای از یکی از محصولات کافئیندار در شبانه روز دارن استفاده میکنن. پس اگر خود کافئین رو به عنوان یک ماده دارویی بدونیم، این پرمصرف ترین ماده دارویی جهان حساب میشه. یک ماده دارویی کاملا طبیعی هستش. از نظر منابعی که ما بخوایم کافئین دریافت کنیم، طبیعتا با اختلاف بسیار زیاد تو منابع طبیعی، دانه قهوه بالاترین منبع کافئینه. برای این فراورده هایی که از قهوه به دست میان که حالا نوشیدنی های قهوه‌شن اصلی ترین منابع کافئین، با فاصله چای قرار داره و بعد میایم سراغ نوشابه ها و نوشیدنی هایی که حالا به صورت با ما سنتتیک بشر داره تولید میکنه، که باز تو بین این نوشیدنی ها هم نوشیدنی های انرژیزا که برای حالا فعالیت های ورزشی طراحی شدن، به همون دلیلی که کافئین سیستم عصبی رو تحریک میکنه و باعث افزایش هوشیاری و افزایش کارایی میشه، تو نوشیدنی های انرژیزایی که تولید میشه مقدار کافئین زیادی وجود داره. به این ترتیب نوشیدنی های کافئیندار رو اگه بخوایم بگیم، قهوه و فراورده هاش، چای و فراورده هاش و نوشیدنی های انرژیزا. خب نوشابه ها به ویژه نوشابه های کلا، از اونها هم بیشتر نوشابه های انرژیزا. اینا اصلی ترین منابع نوشیدنی های کافئین دار هستن. حالا کافئین تو مدل های مختلف به صورت قرص، جوشان، فراورده های دیگه هم وجود داره، ولی اینا اصلی ترین فراورده هایی هستن که بشر داره ازشون به عنوان نوشیدنی های کافئین دار استفاده. در مورد مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین، همونقدر که اثرات مفیدی داره، باید حواسمون باشه که مقدار مصرف زیادی اینجور فراورده ها هم اصولا مناسب نیست و نباید این اتفاق بیفته. مثلا افرادی که مستعد فشار خون بالا هستن، نوشیدن بیش از 2 یا 3 فنجان قهوه در روز برای سلامتیشون کلن خیلی مناسب نیست. برای ما باید واقعا همون قضیه تنوع و اعتدال رو تو همه چیز رعایت کنیم، من جمله همین مصرف نوشیدنی های کافئین. چای پر مصرف ترین نوشیدنی جهان بعد از آبه، یعنی در همه جای دنیا چای مقدار خیلی زیادی مصرف میشه. چای نسبت به قهوه فراورده ملایم تری هم هست، به خاطر اینکه